د ازادي راډیو ماښامنۍ لومړنۍ خبري مجله سر ته رسیږي. سید سمیع عباس له تاسو سره دی په بلې خبري مجلې کې لټوخي سره.
تشکر احمد شبر. سلام به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه شام است. در این مجله خبری الا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که بعضی از رهبران سیاسی مخالف حکومت خواهان اشتراک در مذاکرات صلح با طالبان می باشند و بروز اختلافات بین حلقات سیاسی و نظامی آمریکا در مورد پیشرفت ها در افغانستان و همینطور گزارش های دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
شماره از چهره های برجسته افغان گفتند که در پروسه گفتگوهای صلح با طالبان باید شامل ساخته شوند. وزیر دفاع آمریکا گفته است که آمریکا در کشته شدن دانشمند هسته‌ای ایران دخیل نبوده است و وزیر خارجه ژاپن گفته است ژاپن در قسمت وضع تعزیرات بر ایران محتاط خواهد بود. برخی از چهره های برجسته افغان گفتند که از مذاکرات احتمالی صلح با طالبان که از حمایت آمریکا برخوردار است پشتیبانی میکنند، اما باید در این گفتگوها شامل ساخته شوند. اعضای یک ائتلاف که بعد از ملاقات با اعضای برجسته کنگره آمریکا از برلین به افغانستان برگشتند این موضوع را گفتند. محمد محقق یک عضو این ائتلاف و خبرنگاران گفت اگر حکومت میخواهد که پروسه صلح را آغاز بکند ما هم باید در این پروسه شامل باشیم. او افزود
ما یک بخش کلانی از مردم افغانستان هستیم، باید در مذاکرات صلح باشیم و بفهمیم که چی میشه. اگر بر فرضی که طالبان حاضر به مذاکره شوند و حاضر به صلح شوند، گرچه بسیاری باور ندارن که اونا از اون حالت خشونت پایین بیا، اگر پایین آمدن ما دست دوستی دراز میکنیم، ما دست صلح دراز میکنیم.
جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. بر اساس گزارش‌ها حداقل دو تن از جمله 4 عسکر آمریکایی که در یک ویدیو نشان داده شدند که ظاهراً بر اجساد طالبان اضرار می‌کنند شناسایی شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که این عساکر مارین یا پیاده بحری آمریکا در کمپ نظامی بزرگ در کارولینای شمالی مستقرند. تلویزیون CNN گزارش داده است که این عساکر در اوایل سال 2011 میلادی به افغانستان اعزام شده بودند که در ماه سپتامبر بر یا اکتبر به آمریکا برگشتند. در این حال وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پنتا گفت دستور تحقیقات در این رابطه را صادر کرده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم در مورد گفته است در مورد تصاویر ابراز تأسف کرده که سربازان آمریکایی را در حال اهانت و چند جسد در افغانستان نشان می‌دهند. کلینتون افزود
I join him in condemning the deplorable behavior that
من با وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا در محکوم کردن این رفتار تأسف آور که در این ویدیو نشان داده شده است هم صدا هستم. این رفتار از هر نگاه با ارزش‌ها و رفتاری که ما از افراد نظامی مخصوصا از سربازان مرین این کشور انتظار داریم سازگار نیست و با رفتاری که اکثریت سربازان ما با آن پابند میباشند مطابقت نمی‌کند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان گفته است که در مورد آینده سیاسیش به تشویش نیست. این اظهارات در حال است که تنش‌ها میان حکومت ملکی و نظامیان پاکستان در حال افزایش است. فرحت الله بابر سخنگوی رئیس جمهور زرداری امروز گفت که رئیس جمهور از یک مسافرت یک روزه به دبی به پاکستان برگشت. گفته شد که او به خاطر اشتراک در یک محفل عروسی به دبی سفر کرده بود، در حال است که یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان اخیراً معاون وزیر دفاع پاکستان را به دلیل خلاف رفتاری و ایجاد سوء تفاهم میان نهادهای حکومت از سمتش برکنار ساخت. صدر اعظم ژاپن میگوید توکیو هنوز تصمیم نگرفته است که آیا در مطابقت با وضع تعزیرات جدید از سوی آمریکا بر ایران واردات نفتش را از ایران کاهش بدهد یا نه. یوشیهیکو نودا همچنان گفت که وعده ای را که وزیر مالیه این کشور به آمریکا داده است صرفاً دیدگاه شخصی او را منعکس می‌سازد. جونزومی وزیر مالیه ژاپن دیروز گفت که توکیو واردات نفتش را به صورت تدریجی از ایران کاهش می‌دهد. در این حال وزیر خارجه ژاپن میگوید توکیو در مورد وضع تعزیرات علیه صادرات نفت ایران که به رهبری آمریکا انجام شده است فوق‌العاده محتاط خواهد بود. کویچیرو گیمبا به خبرنگاران در توکیو گفت مسئله تعزیرات با ملاحظات خردمندانه و دقیق ضرورت دارد. از این رو حکومت ژاپن قبل از اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد غور میکند. رهبر ارشد مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای گفت دارهای استخباراتی آمریکا و اسرائیل در عقب ترور یک دانشمند هسته‌ای ایران در همین هفته بودند. در نامه‌ای که خامنه ای به خانواده این دانشمند هسته‌ای نوشته آمده است که این ترور مانند جرایم دیگر از سوی دارهای استخباراتی CIA و موساد یا برنامه‌ریزی و یا هم حمایت شده است. اما لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا که در ایالت تکساس با ساکرش صحبت میکرد گفت که ایالات متحده در کشته شدن این دانشمند ایرانی به هیچ وجه دخیل نبوده است.
We were not involved in any way with regards to the assassination that took place there.
ما به هیچ وجه در این مسئله دخیل نیستیم، به هیچ وجه در قتل احمدی روشن دانشمند ایرانی دخیل نیستیم. و سفارت آمریکا در تایلند امروز هشدار داد که تروریستان خارجی شاید در تلاش انجام حملات بر مناطق سیاحتی در بنکاک مرکز این کشور باشند. سفارت آمریکا همچنان به اتباع این کشور در بنکاک گفته است که محتاط باشند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آمدند. رهبران اقلیت مخالف حکومت میخواهند در مذاکرات صلح با طالبان نقش داشته باشند. محمد محقق:
ما یک بخش کلانی از مردم افغانستان هستیم، باید در مذاکرات صلح باشیم و بفهمیم که چی میشه.
والی هرات میگوید مانور نظامی ایران کدام تهدید به افغانستان برآورده نمیتواند.
نیروهای امنیتی و مسلح افغانستان آمادگی دفاع از وجب خاک کشور ما را دارند.
اما والی نیمروز میگوید بین ایران و افغانستان بعضی منازعات سرحدی وجود دارد.
اونا منطقه بولد مناظره در دی بریچی مشخص کرده بوده که آیت ما برعکس یک منطقه که دی خواجه و لخشکست.
برنامه های تجارتی و انکشافی برای زنان در ولایت بامیان. رئیس جمهور پاکستان که در جریان اختلافات بین حکومت و اردوی پاکستان به دبی رفته بود با وطن برگشت. اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. جبهه ملی افغانستان گزارش‌ها را رد می‌کند که گویا در تلاش برقراری نظام فدرالی در این کشور است. در اوایل هفته جاری نشست در شهر برلین جرمنی با حضور شماری از سران جبهه ملی و سایر احزاب مخالف سیاسی حکومت افغانستان که در آن تعداد از اعضای کنگره آمریکا نیز شرکت داشتند راه اندازی گردید. در این نشست که وضعیت کنونی افغانستان به بحث گرفته شد، انتقادهای حکومت این کشور و تعداد از کارشناسان را نیز در پی داشت. از سوی دیگر اعضای جبهه ملی نیز انتقاد میکنند که آنان در جریان گفتگوهای جاری صلح در کشور قرار داده نشدند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
رئیس جبهه ملی افغانستان تاکید میکند که در نشست برلین آنان در مورد ایجاد نظام فدرالی بحث نکردند و در حال حاضر شرایط برای این نظام در کشور مساعد نمیباشد. احمد ضیا مسعود که پس از بازگشت از نشست برلین صبح روز جمعه در میدان هوایی کابل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که آنان خواهان ایجاد نظام پارلمانی به جای نظام ریاستی در کشورند. با گفته آقای مسعود، یکی از اهداف عمده شرکت آنان در نشست برلین حفظ دستاوردهای 10 ساله افغانستان بود.
به خاطر اینکه توانسته باشیم از همه کارها و پدیده‌هایی که در طول 10 سال گذشته در افغانستان رخ داده و واقعیت پیدا کرده دفاع کرده باشیم و همچنان به خاطر اینکه جلوگیری کرده باشیم از اینکه یک مفکوره افراطی بالای مردم افغانستان تحمیل شود. ما سفر داشتیم و با بعضی دوستای افغانستان که شخصیت‌های بسیار برازنده دولت آمریکا بودند و شخصیت‌هایی که در پارلمان آلمان بودند مذاکراتی داشتیم و تبادل افکار کردیم.
نشست برلین به هدف بحث در مورد وضعیت سیاسی افغانستان با حضور شماری از سران احزاب مخالف سیاسی حکومت افغانستان و اعضای کنگره آمریکا در اوایل هفته جاری در شهر برلین جرمنی برگزار گردید. وزارت خارجه افغانستان با پخش اعلامیه این نشست را در مغایرت با وحدت ملی میان افغانها و مداخله در امور داخلی این کشور خواند. اما اعضای جبهه ملی افغانستان میگویند حکومت افغانستان نیز بارها این گونه نشست ها را با خارجی ها راه اندازی کرده است. نشست برلین در حال راندازی می‌گردد که به تازگی گروه طالبان بر سر ایجاد یک دفتر سیاسی برای این گروه در قطر با ایالات متحده آمریکا به توافق ابتدایی رسیده است. اما حاجی محمد محقق، یکی از سران دیگر جبهه ملی افغانستان، از این روند انتقاد کرده و می‌گوید که طرف‌های اصلی جنگ در جریان این گفتگوهای صلح قرار ندارند. وی تأکید کرد که آنان یکی از طرف‌های جنگ در کشور بودند و هستند. هرچند آقای محقق نسبت به اراده طالبان در زمینه صلح ابراز شک و تردید کرد، اما گفت که اگر طالبان به واقعیت خواهان صلحند، آنان نیز دست صلح را به سوی طالبان دراز می‌کنند.
ما یک بخش کلانی از مردم افغانستان هستیم، باید در مذاکرات صلح باشیم و بفهمیم که چی میشه. اگر بر فرضی که طالبان حاضر به مذاکره شوند و حاضر به صلح شوند، گرچه بسیاری باور ندارن که اونا از اون حالت خشونت پایین بیا، اگر پایین آمدن، ما دست دوستی دراز میکنیم، ما دست صلح دراز میکنیم.
از سوی دیگر برخی از آگاهان سیاسی به این باورند که همکنون در افغانستان یک دولت قانونی وجود دارد و گفتگوهای صلح نباید از سوی حلقات مختلف و پیش برده شود. غفور لیوال، یکی از این آگاهان:
به اساس قانون اساسی افغانستان طرف اصلی هر نوع مذاکرات سیاسی پنداشته می توانیم. در افغانستان دیگر نظام ملک و طوایفی وجود ندارد و مانند دهه 70 در دست قماندانان مختلف نیست.
در این حال آقای لیوال میگوید که شرکت کنندگان نشست برلین تقاضای انتخابی شدن والیان و سایر مقامهای محلی را نمودند که به گفته او این مسئله خود اساس نظام فدرالی را تشکیل میدهد. یکی از انتقادهای دیگر بر نشست برلین این است که سناتوران آمریکایی در آن فقط از یک بخش افغانستان اعضای احزاب مخالف سیاسی حکومت را دعوت کرده بودند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شنوندگان گرامی، در یک راپور محرمانه که نظریات 16 سازمان مختلف استخباراتی آمریکا در آن راجع به اوضاع فعلی و پیشبینی دو نمای آینده افغانستان را گریده، آمده است که عملیات نیروهای آمریکایی و ناتو توانایی طالبان را شدیداً صدمه زده، اما نه به اندازه ای که آنها مجبور به ترک جنگ علیه نیروهای غربی در افغانستان شوند. در این رابطه روزنامه لس آنجلس تایمز مطلبی دارد که بعضی نکات آن را از غفور ملکزاده متین میشنوید.
یک مقام امریکایی که از گفتن نامش خودداری نموده، به نقل از یک راپور محرم استخباراتی میگوید شدت عملیات نظامی نیروهای غربی نیروهای طالبان را واقعا صدمه زده است، اما نه به اندازه کافی که آنها محاسبات استراتژیکشان را تغییر بدهند. به گفته همین مقام امریکایی، در این ارزیابی محرمانه احتمال یک آینده نسبتاً تاریک برای افغانستان پیش بینی شده، خاصتاً در رابطه با انگیزه های طالبان. ولی دورنمای تاریک برای افغانستان این سوال را به وجود می آورد که چرا اداره اوباما تلاش های معامله صلح را میان حکومت ضعیف حامد کرزی و طالبان برا انداخته است، در حالی که فرضیه این است که طالبان اول باید ضعیف کردند تا بیشتر موافق به صلح شوند. اداره استخبارات و وزارت دفاع آمریکا راجع به محتویات این ارزیابی محرمانه که در آن نظریات 16 سازمان مختلف آمریکایی نسبت به آینده افغانستان انعکاس یافته چیزی نگفتند، اما یک منبع آمریکایی که از محتویات این راپور و همچنان از بحث‌های داخل حکومت آمریکا آگاهی دارد میگوید میان سازمان‌های مختلف آمریکایی راجع به این پیشبینی‌ها اختلاف نظر وجود دارد. یک مقام آمریکایی گفت بعضی رهبران نظامی با یافته‌های این راپور که تفصیل آن برای بار اول در روزنامه مکلاچی گزارش یافت مخالف می‌باشند. این ناسازگاری در حقیقت تصویر از اختلافات و قطع روابط گذشته را میان نظامیان آمریکایی و جامعه استخباراتی این کشور منعکس می‌سازد. به هر حال گمان نمی رود که یافته های این راپور باعث تغییر کلی در استراتژی نیروهای آمریکایی در افغانستان شود، خاصتا در این زمانی که باراک اوباما در نظر دارد نیروهای خود را از افغانستان بیرون بکشد و کشورهای غربی هم منتظر سال 2015 میلادی می باشند تا نیروهای افغان مسئولیت تأمین امنیت را به عهده بگیرند. این هم قابل سوال است که آیا قماندانان نظامی پیشرفت‌های امنیتی را که تاکنون در افغانستان به دست آمده میتوانند حفظ کنند یا خیر. اما جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید ما با استراتژی خود که تاکنون تطبیق نموده متعهد باقی بمانیم و باور داریم که با موفقیت‌ها دست یافته‌ایم. اما بروس ریدل یک مقام سابق اداره استخبارات و قصر سفید آمریکا میگوید تلاش‌های مذاکرات صلح اداره اوباما نیز درست است تا قضاوت‌های استخباراتی را در میدان مذاکره در قطر امتحان کند. به گفته ریدل این یک قضیه کلاسیک از یک تخمین بیشتر بدبینانه استخباراتی است تا امیدواری‌های دیپلمات‌ها.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، مقامات محلی ولایت هرات میگویند مانور نظامی ایران در سرحدات غربی با افغانستان تهدید به کشور و به خصوص به ولایت هرات برآورده نمیتواند. ولی این ولایت، والی این ولایت گفته است قوای نظامی افغانستان توانایی دفاع از خاک خود را دارند. در این مورد استوره کریمی از ولایت هرات گزارش میدهد.
دکتر داود صبا ولی هرات گفت مانور نظامی ایران در سرحدات غربی با افغانستان تهدید به کشور نیست و ملت افغانستان نباید از این حرکات هراس داشته باشند. آقای صبا هشدار داد نیروهای نظامی افغان آمادگی دفاع از کوچکترین نقاط کشور خود را دارند.
ما میخوایم به ملت افغانستان و مردم هرات اطمینان بدم که نیروهای امنیتی و مسلح افغانستان آمادگی دفاع از وجب وجب خاک کشور ما را دارند و ملت افغانستان ملت نیست که از این چیزا بترسه. ما همونطور که خاک خود در بدترین شرایط تاریخی در 30 سال گذشته نگاه کردیم، در آینده هم نگاه میکنیم و هیچ نوع هراس و تشویشی از این جهت نباید کسی داشته باشه.
شمار از تحلیلگران مانور نظامی اخیر کشور ایران در سرحدات غربی با افغانستان را هشدار به امریکا می دانند. بصیر بگزاد خبرنگار و آگاه مسائل سیاسی در هرات به این باور است انجام مانورهای نظامی در سرحدات غربی افغانستان هشدار به کشورهای غربی به ویژه امریکا است.
ما فکر میکنم مانوری که در شرق کشور ایران که غرب کشور ما و شما شوه به منظور نوع نمایش قدرت در برابر اعضای ناتو بیشتر به نمایش داده شده، اما این میتونه برای کشور ما هم بدون هماهنگی اگر صورت گرفته باشه نوع تهدید برای ناتو و حاکمیت در افغانستان به حساب میاد.
محمد رفیق شهیر تحلیلگر مسائل سیاسی در هرات به این باور است در صورت حمله نظامی آمریکا بالای ایران، ولایات غربی به خصوص هرات بیشترین خسارات را متحمل خواهد شد.
تجویز که دران ایران با انجام مانور نظامی در شرق خود غرب افغانستان میشن، میخواهد که پیام برسانه به کشورهای غربی و آمریکا که ما در این نقطه هم آمادگی داریم. در صورت که ما مواجه شدیم به کدام حمله با تدبیرات خودمان کردیم و با نظر خودمان اجرا کردیم و با آمادگی کامل میتونیم برای حمله و یا دفاع از این منطقه قوت خود را نمایش بگذاریم و آنچه بخواهیم انجام بدیم.
این در حالی است که ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع طی نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفته است ایران بدون اینکه حکومت افغانستان را در جریان بگذارد مانور نظامی خود را در سرحدات غربی با افغانستان به اجرا گذاشته است.
شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد اینکه والی هرات میگوید که مانور نظامی ایران به افغانستان تهدید بار آوردن نمیتواند. ولی والی نیمروز عبدالکریم براهوی تصدیق میکند که مشکلات مرزی بین ایران و افغانستان در ولایت نیمروز وجود دارد. با گفته والی نیمروز در این مرزها مشکل دیگر قاچاق انسان است که باید از آن جلوگیری شود. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد شای فچت با والی نیمروز مصاحبه انجام داده است که آقای براهوی در پاسخ به اولین سوال خبرنگار چنین میگوید:
اونا منطقه بولد مناظره در دی بریچی مشخص کرده بودن که آیات ما برعکس یک منطقه که در دی خواجه و لخشکست و در اونجا از پیلر 51 تا پیلر 56 همیت پیلره در زمان جهاد و مقابلت و ایت وقتا گم هستن. آیات ما گفت که باید این پیلره رو ما شما پیدا کنم، مشخص کنم تا اصل مشکل پیدا شو. صحبت ها به نتیجه نرسید و مسئله را انتقال دادن در کابل که دو طرف ایتاشم با کابل رویم با هم بشیرم و موضوع را مشخص کنم.
همین منطقه چند کیلومتر میشه؟ همین خود سایی تا دی منازعه که هست؟
این منطقه حدود دونیم کلمت بین خود داد
و باز که ایرانی ها پیشروی نکردن و در ضمن از اگه اونا باز پیش بیان شما اونا را اجازه میتن یا چطور؟
نه ما خو اتفاقا همیشه وقتی که اونا خواستان به طرف بیان ممانعت صورت گرفته و من بخوایم به طرف از اونا بر ممانعت صورت میگرد جب کتو کشور از مرزا خود دفاع میکنه و ما مشخصا مرزا خود دفاع کردیم و دائما با مناسبات مرزی که بین پولیس سر دیما و پولیس سر دیزونا وجود داره با مکاتبه و با صحبت های موارک با هم دارن اکثر مسائل صحبت میشه مشکل ایجاد نشده داره اگر شوا کرا شوانای طرف بیان خب خواهی نخواهی منت وجود
بیان ولایت نیمروز یک ولایت مرزیه و در از این مرز اکثر اوقات قاچاق انسان صورت میگیره. شما برای جلوگیری از این کار چه اقدامات کردین؟
ما که به عنوان والی نیمروز در اینجا آمدیم چندین گروپ از اینها مثلا در مسیره که نتردد میکنه رفتیم گرفتیم بچه های بسر بسن خورد دزده ساله پانزده ساله و نهایتا بزرگ از نهایتا بیشتر پنج سی ساله بوده بین زنا همین بچه ها خود پرسان که بیچاره شما به این را میره کشته میشن رای جمهوری اسلامی ایران ساخت از میگه چاره در بخاطر پیدا کردن نان باید بریم دیگه جمهوری اسلامی ایران چون یک کشور است هیچ کشور نمیخواد که قانون کسی کشور دیگه بره جلوگیری میکنه بعضی وقتا شما خبر میشه که تیراندازی از صورت میگیره کسانی از جمله اعظم مرزی اقتصادی شهید میشن
از مرز ایران پیشتر تیل به افغانستان وارد میشه در قسمت نیمروز فعلا طب اطلاعات که ما داریم در ولایت های فرا و هراتی مرزا باد است برای نفت ولی مرز نیمروز تنها اجناس دیگه وارد میشه به غیر از تیل در این مورد شما کدام معلوماتی دارید؟
ما از مدتی تقریبا بیش از دو سیم است که تیل از مسیر نیمروز ممنوع قرار گرفته صحبت هم که صورت گرفته با مرزی تجاران مرزی از اونا مشخصا نمیگه تیل برای چه جلوگیری کردن ولی همه تیل و از طریق مرز فرا و از طریق مرز هرات اجازه داده میشه.
مصاحبه بود با والی نیمروز براهوی که در مورد مشکلات مرزی با ایران صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یون هبیتات یا مؤسسه اسکان بشری ملل متحد بعضی از وسایل تکنیکی را برای بخش شهرسازی در ولایت بامیان کمک کرده است. علی عرفان از بامیان گزارش می دهد.
تعداد وسایل تکنیکی و اداری توسط مؤسسه اسکان بشری سازمان ملل به دو اداره شاروالی و شهرسازی بامیان کمک صورت گرفت. انجینیر جان محمد سرپرست این مؤسسه سازمان ملل در بامیان عصر روز چهارشنبه پس از تسلیم دادن آنها درباره آنچه که به شاروالی بامیان تسلیم داده است گفت:
4 عدد جی پی اس است، 1 عدد لیوال، 1 عدد تیودلیت، 1 عدد توتال استیشن، 4 عدد پرینتر، 2 پایه کپیر که قیمت مجموعی 620 هزار میشه این وسایل برقی و یک تعداد میز و فرنیچر و فرش است که 869400 افغانی میشه.
اما اینکه این وسایل تکنیکی تا چه اندازه میتواند وسایل مورد نیاز شاروالی بامیان را تأمین کند، انجینیر محمد حسین فطرت شاروال بامیان میگوید:
تا زمانی که این تجهیزات و یا امکانات وجود نداشته باشد قطعا نقاط جی پی اس پوینت ها پیدا کردنش سخت است و در نتیجه سروی وجود نخواهد داشت و در زمانی که سروی نباشد در یک ساحه شهری قطعا برای زو پلان ساخته نمیشه که با این وسایل و امکانات ما میتونیم هم جی پی اس نقاط را و هم سروی نقاط را و در نهایت پلان‌های تفصیلی را بتانیم به کمک این وسایل تهیه بکنیم.
از جمله وسایلی که بر ریاست شهرسازی بامیان کمک شد، سولار یا وسیله تأمین برق آفتابی است. انجینر قربان علی رسولی رئیس ریاست شهرسازی بامیان میگوید با این سولرها برق وسایل برقی این اداره را تأمین خواهد کرد.
شما میفهمید که در بامیان اکثرا مشکل برق است. در قدم اول این نیازمندی که از ما مرفوع میشه موضوع سولر است و موضوع برق ماست. با به دست آمدن این سولرهایی که از طریق هبیتات بریم و کمک شده ما انشاءالله بتانیم برق خود فعال بسازیم.
شهر بامیان، مردم و ادارات دولتی این ولایت تا هنوز برق شهری ندارند. هر اداره دولتی جنراتورهای جداگانه را روشن می‌کنند و از طریق جنراتورهای دیزلی برق مورد نیاز خود را تأمین می‌نمایند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به روز جمعه از دبی به اسلام آباد برگشت. در حالی که تنش‌ها بین حکومت ملکی و نظامیان آن کشور به اوج آن رسیده، مسافرت اخیر آصف علی زرداری به دبی در مورد این که آیا وی در پست ریاست جمهوری باقی خواهد ماند، پرسش‌های زیادی را مطرح ساخته است. آژانس خبری اسوسییتد پرس در این رابطه گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را از آرش همایون می‌شنوید.
مسافرت اخیر آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به دبی در مورد بقای وی در مقام ریاست جمهوری پرسش‌های تازه‌ای را باعث شده است. آصف علی زرداری به روز جمعه دوباره به اسلام آباد برگشت و سخنگوی رئیس جمهور پاکستان می‌گوید آقای زرداری در مورد آینده سیاسیش نگرانی ندارد. رئیس جمهور پاکستان شدیداً زیر فشار نظامیان آن کشور قرار داشته، گفته می شود تلاش های در سطح سر محکمه آن کشور وجود دارد که می خواهند اداره وی را قبل از ختم موعد مقرر تا پایان سال 2013 از قدرت برکنار سازند. در وسط و میانه این بحران و تنش ها به روز پنجشنبه آصف علی زرداری به خاطر اشتراک در یک محفل عروسی به طور شخصی به دبی مسافرت کرد. وی ماه گذشته نیز برای انجام معاینات صحی به دبی رفته بود که سفر موصوف باعث شایعات زیاد شد. فرحت الله بابر سخنگوی رئیس جمهور پاکستان میگوید رئیس جمهور کاملا خاطر جمع بوده، هیچ گونه نگرانی ندارد. پارلمان پاکستان به خاطر ابراز حمایت از آصف علی زرداری در یک حرکت سمبولیک به روز جمعه طرح را ارائه کرد که به روز دوشنبه بالای آن رایگیری خواهد شد. در این طرح با ابراز اطمینان و اعتماد نسبت به زعامت سیاسی پاکستان گفته شده، همه نهادهای حکومت باید در چوکات قانون اساسی آن کشور فعالیت کنند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان و متحد آقای زرداری هنگام ارائه طرح این مصوبه اظهار داشت. در پاکستان یا دموکراسی و یا هم دیکتاتوری حاکم خواهد بود. آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد. اردوی پاکستان که در تاریخ 65 ساله آن کشور 4 کودتای نظامی را انجام داده است، تا هنوز هم معتقد می باشد که یگانه محافظ و حامی منافع آن کشور است و هرگز آصف علی زرداری را خوش نداشته است. جنجال‌های ناشی از یک یادداشت سپرده شده به مقامات آمریکایی که در آن مساعدت آن کشور به خاطر جلوگیری از کودتای نظامی در پاکستان مطالبه شده بود و کشته شدن اسامه بن لادن توسط نیروهای خاص آمریکایی در شهر ابت‌آباد پاکستان، اردو و حکومت ملکی آن کشور را به یک برخورد علنی نزدیک ساخته است. تنش‌ها بین حکومت ملکی و نظامیان پاکستان در شرایط ادامه دارد که طالبان پاکستانی از سال 2007 تا اکنون صدها حمله مسلحانه را در آن کشور انجام دادند. به روز جمعه نیز شورشیان مسلح بالای یک ماموریت پلیس در وزیرستان شمالی حمله برده، 3 افسر را کشته و 9 تن دیگر را مجروح ساختند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد سرور امیرزای از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته است که صلح با طالبان بسیار خوب است، زیرا که اکثریت مردم افغانستان از آن استقبال میکنند. شنونده دیگر رادیو آزادی از ولایت تخار نوشته است که بعد از عرض سلام و ادب خدمت کارمندان رادیو آزادی، راجع به مذاکرات صلح یک سوال دارم، این که چرا طالبان در کشور افغانستان دفتر باز نمی کنند. یکی از استادان از ولسوالی در قد ولایت تخار نوشته است که مدت 3 ماه می شود که معاش معلمین هیچ درک ندارد و امیدوار است که این پیامشان به گوش مسئولین برسد تا در این ساحه اقدام کنند. احسان الله از کوهستانات سرپل نوشته که پلیس محلی از سلاح دولت استفاده می کند ولی چون معاش ندارد به خانه های مردم رفته و معاش خود را از آنها به زور می گیرد. صفی الله از کلکان کابل نوشته است که مشکل آنها همانا نبود برق است که دولت آن را از تاجکستان به کابل وارد می کند و دوباره به ولایت همجوار می فرستد، اما مناطق مسیر راه یعنی کودامن را برق نداده و از دولت خواسته است که در این ساحه اقدام نماید. شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در همینجا برنامه امروزه رادیو آزادی هم به پایان میرسد. برنامه های بعدی رادیو آزادی فردا ساعت 7 آغاز میشن و تا ساعت 7 شام ادامه خواهند داشت. من سید سمی عباس تا برنامه های فردا با شما خداحافظی میکنم.